بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
یه روایتی را اگه خاطرتون باشه جلسه قبل در تأویل سجده از امیرالمؤمنین علیه السلام خواندی. بر اساس اون روایت میشه این دو سجده نماز رو این گونه شاید معنا کرد. البته ترجمه اون روایت رو جلسه قبل گفتیم، معنای روشن خود عبارات رو، ولی با الهام از اون این رو عرض کردیم خدمت عزیزان که آدم همه حرفاش رو با زبان نمیگه، گاهی اوقات با نگاهش حرف میزنه، گاهی اوقات با یک نوع حرکت حرف میزنه، با عملش حرف میزنه، یک پیامی رو میرسونه. در نماز هم همینطوره، ما همه حرفامون رو با الفاظ نماز نمیگیم، خیلی از حرفا رو هم با حرکات نماز ابراز میکنیم و اظهار میکنیم. یکی از معانی سجده ها ممکنه این باشه. سجده اول که سر به خاک انسان مینهه به این معناست که خدایا تو من رو از این خاک آفریدی. سر که بر می‌داره از سجده، معنیش این میتونه باشه که خدایا تو من رو از خاک آفریدی، از این زمین خارج کردی، تبدیلم کردی به یه انسان و توفیق عبادت به من دادی، من رو شایسته تکلیف و امر خودت کردی و به من امر به عبادت و بندگی کردی. این سر برداشتن از سجده و نشستن معنیش اینه. بعدم گفتیم بین دو سجده مستحبه که انسان استغفار کنه. استغفار یعنی چی؟ یعنی خدایا اگه تو دنیا در عبودیت قصور و تقصیری کردم، من رو با لطف و محبت خودت ببخش. تو من رو به دنیا آوردی، از خاک خارج ساختی، به دنیا آوردی، امر به عبادت و بندگی خودت کردی، ولی من کوتاهی هایی داشتم، حتی تقصیر هایی داشتم، خدایا ببخش من. این استغفر الله ربی و اتوب الیه که در قعده بین السجدتین گفته میشه به این معناست. بعد دوباره میره به سجده، سر رو میذاره به خاک. یعنی چی؟ یعنی خدایا من بعد از دنیا دوباره میمیرم، به خاک میرم، به خاک میشم. بعد سرشو بر میداره از سجده. این دو مرتبه سر از سجده برداشتن یعنی چی؟ یعنی خدایا تو دوباره من رو زنده خواهی کرد، در آخرت من رو از همین خاک دوباره بیرون خواهی آورد، میاری تا ثواب کارهای نیک و کیفر و عقاب جرائم من رو به من بدی. این نوعی اظهار چنین حقایقی است، این سجده و نشستنهای بین سجده اول و دوم و بعد از سجده دوم. معنای دیگر باز از سجده ها، سجده اول که سر به خاک میذاره آدم، ممکنه معناش این باشه که خدایا من غرق در خاک بودم، غرق در دنیا طلبی بودم، غرق در جلوه های جذاب دنیوی بودم، دل به دنیا سپرده بودم، اسیر عالم خاک بودم، اسیر دنیا بودم. سر که رو خاک میذاره یعنی این، خدای من اسیر عالم خاک، اسیر عالم تب، عالم دنیا بود. سر از سجده که بر میداره یعنی خدایا تو منو از این اسارت دنیا رها کردی، از اسارت عالم تب، از دنیا پرستی و دنیا طلبی من رو رها کردی و به فضای ملکوت من رو راه دادی و راه نمایی کردی. یعنی سر از برزخ در آورد بعد از سجده اول که تو دنیا بود، تو خاک بود، حالا از دنیا که اومد بالا، حالا اینجا برزخه، این نشستن بین دو تا سجده. و استغفار میکنه. استغفار برای چی میکنه؟ یعنی خدایا من استغفار میکنم، طلب مغفرت میکنم که چنین به ذهن من خطور کند که نجات من از این دلبستگی دنیا و وابستگی به عالم خاک به هنر خودم بود، نه من کار اینه بودم، تو من رو نجات دادی. این که در واقع سیر و سلوک خودش، مجاهدات خودش، عبادات خودش، طاعات خودش رو مؤثر بداند در این، از این استغفار میکنه پیش خدا. میگه تو بودی منو رها کردی، من خودم هنری نداشتم تو این زمینه. بعد میره به سجده دوم. سجده دوم میره دوباره برمیگرده به عالم خاک. این چقدر نکته ظریف عرفانی وجود داره. ببینید انسان در سیر و سلوک وقتی همه مراتب رو طی کرد، بعد دوباره برمیگرده به عالم خاک، دوباره برمیگرده به عالم کثرت، دوباره برمیگرده به عالم طبیعت. خلیفه میشه در عرض و یجعلکم خلفاء الارض. این که تو روحانیات قوته بر بمونه این کمال نیست، این نقطه آخر کمال نیست، نقطه انتهای کمال اینه که دوباره برگردی به زمین و بتونی تو همین زندگی زمینی خودت خدایی عمل بکنی. بلای کسی بره توی قاری، توی صومعه‌ای، توی خانقاهی، توی دیری خودشو زندانی کنه، مشغول عبادات باشه و گناه نکنه و ظلم نکنه و غافل نشه، این که هنر نیست. هنر اینه برگردی دوباره به زندگی، دوباره بری سراغ کسب و کار، سراغ خانواده، سراغ روابط اجتماعی، سراغ مسائل مختلفی که تو زندگی دنیوی هست و خدا رو فراموش نکنی، خدایی عمل بکنی، خدایی حرف بزنی، خدایی نگاه کنی، خدایی تلاش کنی، خدایی آرزو کنی، خدایی بشه همه چیزت، حقانی بشه وجودت. دقت میکنی؟ دوباره بر میگرده به تمشیت امور دنیا، منتها با وجهه الهی، با وجهه خدایی. تو عرض متمکن میشه، الذین ان مکناهم فی الارض، این تمکین در عرض خدا میبخشه به اینها. منتها تمکین در عرض که میبخشه چیه؟ اقام الصلاة، نماز به پا میدارن، زکات میدن، یعنی خدایی عمل میکنن. کمال انسان در اینه که دوباره برگرده به عرض، خلیفه فی الارض بشه. این سر از سجده دوم بر میداره، بعد از این سر از قیامت در آورد. اون نشستن بین دو سجده برزخ بود و حالا که از سجده دوم سر برداشت، دیگه حالا از قیامت سر در آورده. شواهدش را هم عرض خواهم کرد. ای شواهد روشنش اینه که شما توی رکعت دوم و رکعت آخر نماز بعد از سجده دوم چیکار میکنید؟ تشهد میخونید دیگه، نه؟ حالا تو بحث تشهد اینو باید بگیم، ولی حالا یه اشاره میکنم بهش. خب شهادت میدید به چی؟ اشهد ان لا اله الا الله. خب شهادت بدون شهود که ارزش نداره، که چیزی که شما ندیدی که نمیتونی بیای شهادت بدی تو دادگاه. بله، چیزی رو آدم بره تو دادگاه شهادت میده، به شهادتی رو قاضی از انسان میپذیره که آدم بره بگه من دیدم که فلانی فلان کار رو کرد، ولی اگه بگم من شنیدم، من فکر میکنم، قاضی میگه آقا این چیه، حرفا چیه، اینا به درد دادگاه نمیخوره. شهادتی ارزش داره که بر مبنای شهود و مشاهده باشد. حالا وقتی بعد از سجده دوم نشستی داری میگه اشهد ان لا اله الا الله، یعنی داری خدا رو میبینی، یعنی قیامت شد. دقت کردین؟ بعد از سجده دوم قیامت برمی‌شد. تعبیر دیگه باز، اینا همه تعابیر مختلف دیگه، انسان میتونه معانی مختلفی رو برای این سجده ها تصور کنه. سجده اول موته، توی مقامات عرفانی حالا اگر بگیم، سجده اول موته، همون موتو قبل انت موتو، سجده اول موته، نه فوتا، مردن، نه موت، قطع تعلق از دنیا. سجده اول موته، سر برداشتن از سجده اول در واقع همون سر در آوردن از برزخ در سلوک، و سر نهادن بر سجده دوم مقام فناه، و سر برداشتن از سجده دوم در واقع همون شهود حق است و شهادت به اونچه که شهود میکنن این مصلی، یعنی قیامت، یعنی حقیقت قیامت برپا شده براش. به تعبیر دیگری، حالا اگر در رابطه با رکوع در نظر بگیریم سجده رو، سجده اول مقام فناست. سجده اول مقام فناه، فناء مطلق که فناء ذاتیه، چون قیام فناء افعالی بود، رکوع فناء صفاتی بود، سجده میشه چی؟ فناء ذاتی. پس سجده اول فناء ذاتی است که فناء مطلقه، سجده دوم فناء از فناء است. دقت کردین؟ سجده دوم فناء از فناء، یعنی حتی فانی بودن خودت هم دیگه نمیبینی، مشاهدگری دیگه باقی نمیمونه اینجا. حالا بعد که بازش کردم توی تشریح سر سجود، این حرفا معناش یه خود روشن‌تر میشه. باز معنای دیگری که برای سجود میشه تصور کرد، نمازگزار سر به سجده میگذاره تا غیری نبیند، غیر خدا رو نبینه. چون موقعی که آدم سرش رو مهره، سر به سجده گذاشته، دیگه چیزی رو نمیبینه که. پس سر به سجده گذاشت تا غیری رو نبینه. وقتی غیری رو ندید سر برداشت، خب به خواستش رسیده بود دیگه، سر برداشت ولی باز غیر رو دید. اون غیر چیه؟ اون خودشه. اون خودشه که احساس میکنه من غیری رو نمیبینم. درست شد؟ بذار اون استغفارم استغفار از همین دیدن خودشه. لذا چیکار کرد؟ امر اومد که دوباره سرتو بذار به سجده. سرش رو گذاشت برای بار دوم به سجده، دیگه که هیچ غیری نبینه حتی خودش رو. تو این مرتبه بهش ندا آمد که سرتو بلند کن، سرتو بردار از سجده، دیگه از این به بعد غیری رو نخواهی دید، به هر چه نگاه کنی ما رو خواهی دید، به هر چه نگاه کنی ما رو خواهی دید، دیگه غیری نموند. گفت به دریا بنگرم دریا تبینم، به صحرا بنگرم صحرا تبینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تبینم. فعینما تولو فثم وجه الله، هر طرف رو تو بگردونی اونجا وجه اللهه، دیگه غیر خدا رو نمیبینی. این حالا تعابیریست، حالا به هر حال از سجده فهمهای مختلفی میشه داشت، برداشتهای مختلفی میشه داشت. کما که تسبیحی هم که در سجده گفته میشه، سبحان ربی الاعلا و بحمده، نسبت به تسبیحی که در رکوع گفته میشه سبحان ربی العظیم و بحمده، این دوتا تسبیح یکی نیست. حالا اون بحث ظریف‌ترش رو میذاریم بعد واردش میشیم، ولی اجمالا تو تسبیح اول آدم خدا رو منزه میدانه از هر نقصی، از هر عیبی، از هر چون و چرا کردنی در مورد کارهای الهی، میگه سبحان ربی العظیم و حمد میکنه خدا رو، و به حمد، یعنی خودش رو غرقه در دریای مرحمت الهی و نعم الهی مییابه. و حتی همین رکوع خودش، نماز خودش رو هم به توفیق خدا میبینه و شکر میکنه سبحان ربی العظیم و به حمد. این مال ذکر رکوعه. اما تو ذکر سجود چی؟ اونجا تسبیحی که میکنه در واقع میگه اون رب من که پرورش دهنده منه، مالکی است که من رو میپروراند، رب من، اون رب پاک و منزه است از هر چه که لایق اون نیست، نه تنها از چون و چراهایی. اونجا چون و چرا ممکن بود میکردم، خدای چرا این کار کردی با من، چرا اون کار کردی با دیگری فلان، میگم سبحانه خدا منزه از این چون و چرا، از این عیب جویی ها و دیده یه منفی داشتن در دیدن کارهای الهی. اما اینجا خدا رو از هر چه که شایسته ی حق نیست منزه اعلام میکنه تو سجده، و تحمیدشم در واقع همینه که این توفیق سجده ای رو هم که تو به من دادی دارم حمد اون رو به جا میارم، حمد این سجده ای رو که من رو موفق کردی به انجام او دارم به جام میارم. این نعمتی از نعم بزرگ الهی است که من در او غرقم. خب حالا اینا چند تا تعبیر، من مال خودتون آماده کنی یا خود برای بحثه یه کلاس بریم مالا تعبیر خود سنگین تر، یه صلواتی ختم بفرمایید.